بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. بحث رسید به این موضوع که در صفحه 108 این جزوه تحت عنوان دستورالعملی جهت رهایی از وهم موضوع رو بابش رو باز کرده است. اول نهایت بفرمایید که وهم یعنی جایگاهی که نفس انسان فکر میکنه در عالمی وارد شده است ولی حقیقتاً عالمی نیست، در مقابل اون وقتی که نفس ناطقه خودش رو از موانع سیر تشریعی به سوی حقیقت تکوینی آزاد میکنه و واقعا وارد یک عالم میشه. وهم آدم احساس میکنه در عالمی وارد شده است ولی لیس العالم، عالمی نیست، ساخته خودشه. در این متنی که میخونی یه روایتی رو مثال زدیم از حضرت صادق علیه السلام که خیلی خوب روشن میکنه چطوری انسان میتونه از عوالم وهمیه خودش رو در یک افقی قرار بده که با خود حقیقت روبرو بشه. متن رو بخونیم. امامان معصومی که صاحب اصلی دلند. دیگه انشاءالله مستحضر میشین چرا اینجا بحث دل میکنیم، چون نفس ناطقه وقتی که آزاد شد از موانع به خودش برگشت دیگه صاحب دل است. اصطلاحش هست متعله. متعله یعنی صاحب دل. فرمان ملا صدرا صدر المتعلهین است، یعنی در اونهایی که اهل دلن ایشون صدر اونهاست. خب صدر المتعلهین واقعی حقیقیه که ائمه معصومین هم در عالم رعیت به قول معروف میشه بگیم امثال ملا صدرا صدر المتعلهین. پس از این واژه راحت نگذرید که امامان معصومی که صاحب اصلی دلند و میدانند چگونه انسانها میتوانند دل را در صحنه بیاورند و به تماشای عالم معنویت بنشینند راه عبور از موانع را گوش زد میکنند. اونطور که خیلی خوب است عزیزان نگاه کنند، خیلی کار ازش میاد همینه. ببین آقا، یه کسی که در افق دیگه زندگی میکند غیر این افق محدودیت ها، همواره نظرش به اون افقه. به طریق ترجمانی من از او سخن بگیرم به شما جواب گویم، یعنی در واقع اصلا سخنش انعکاس اون عالم است. من دلم میخواد در جای دیگه بیش از اینا رو این بحث بشه که چرا اگه آدم با سخن ائمه ارتباط داشته باشه تصدیق میکنه که کلامکم نور. این یک تصدیق است، این یه ادعای ساده که نیست. که حالا رو این متن برگردید که اینها راه عبور از موانع را گوش زد میکنه، موانعی که موانعی که پای جان را میگیرد و نمی گذارد افق خود را به سوی عالم تکوین سیر بده. ما از یه روایت خیلی ارزشمندی که دیگه آدم نمیدونه اندازه این روایت تو هستی کجاست، اینجا استفاده کردیم که راوی میگه که خدمت حضرت رسیدم، حضرت صادق علیه السلام، عرض کردم جوئل تو فداک، جانم فدای شما، الرجل من اخوانی، از برادران شیعه متدین، یبلغنی انه شیء الذی اکره له، از این بچه های متدین شیعه همه چی تمام به ما خبری میرسد که خیلی برامون بده، اصلا نمیخوایم بپذیریم که این همچی کاری کرده باشه. فاسأله عنه فینکر ذلك، میریم از خودش میپرسیم، میگه آره تو یه همچی کار زشتی کردی؟ میگه نه. و قد اخبرنی عنه قوم ثقات، در صورتی که این مسئله رو آدمای خیلی مطمئنی به ما خبر دادن، قوم ثقات. فقال لی، راوی میگه که حضرت به من گفتن، اسمش محمد بوده، فقال لی یا محمد کذب سمعک و بصرک عن اخیک. حالا اینجا بحث میشه، میفرمان سمع ادا نسبت به برادر مؤمنت، اگر که شنیدی حرف مزخرفی زد بگو گوشم غلط میشنه، اگه دیدی یه کار زشت ازش دیدی بگو نه چشمم نه خطا میبینه. حالا عنایت بفرمایید، امام هایی که در مقام صدق محضن دیگه، اینا جز حقیقت رو که نمیبینن، جز حقیقت رو نمیخوان به ما بگن، میخوان بازی با ما بکنن، کلا سر ما بزنن، یا اصلا درست حقیقت همونه که اینا در این افق میبینند و به ما متذکر میشن. خواهم روی این یه مقدار عنایت بفرمایید. ادامه سخن حضرت ببینید، بعد حضرت میفرمان فَإِنْ شَهِدَ اِنْدَكَ خَمْسُونَ قَسَّامَ، اگر که 50 نفر آدم متدینی که قسم میخورند، میگن راست خودمون دیدیم، و قَالَ لَكَ قَالَ فصدقه و کذبه، اما حالا اگه این برادر مؤمنت یه چیزی دیگه گفت، 50 نفر اومدن نما دیدیم این کاری زشته کرد، خودش یه چیز دیگه میگه، تمام اون 50 نفر بچه مؤمن متدینی که قسم میخورند رو بگو دروغ میکند، کذبه، یعنی تکذیب کن که این حرف اینا برای این برادر راسته. ولا تزیعن علیه شیئا تشیله به، مواظب باش عیب بدی را برای او شایع نکنی، یعنی اومدن گفتن این کار بدا کرده این آقا، 50 تا بچه مسلمون ثقات مطمئن تصدیق کردن، بعد میگن مواظب باش، این یه وقت مواظب باش که این بدی که اینا میگن را برای این برادر مؤمنت تشریح نکنی، باز نکنی، شایع نکنی. و تهدم بهی مروته و از این طریق آبروش رو ببریم، مواظب باش. فتکون من الذین قال الذین عز و جل، آیه قرآن میخونن سوره نور، که ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. دیگه از میدونید که این نوع آیات خیلی آیات تندی است، به اصطلاح فرمان هر وقت آخر آیه یه همچی مضمونی هست حتما اون عمل گناه کبیره است. قرآن میفرماد که ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه في الذين امنوا، اونایی که دوست دارن تصمیمشون اینه، تون توه بونه به همین معناست که عرض کردم، تصمیمشون اینه که نسبت به مؤمنین عیبهایی رو پخش کنند، تشییع الفاحشه. فرمود اینا لهم عذاب علیم، اینا عذاب سختی دارن و اینا از اونام نیست که فقط تو قیامت عذاب، هم تو دنیا خارشون میکنه و خدا ذلیلشون میکنه این آدم ها را فی دنیا و الاخره. خب این بحث اولیه، حالا ما یه مقدار باید روش وقت بگذاریم که این چه نوع روی کردیست، حضرت میخواد ما را کجا ببرن. من میخونم متن بعد از ترجمش در صفحه 109: انسان با رعایت دستور العمل فوق از هلاکت دنبال کردن عیوب مؤمنین رها میشود. هنوز عجله نکنید، این نتیجه گیری نیست. چنانچه ملاحظه میفرمایید، حضرت میخواهند ذهن و فکر ما را مشغول موضوعات وهمی نشود. شما برای خودتون سوال است که این وهمی نیست؟ خب این راسته، ظاهرش مگه راست نیست؟ 50 تا آدم مسلمون بیان بگن این کار این کرده است، خب این راسته، پس چرا ما میگویم وهمی؟ حالا اینا چه باید حساس بشید تا نسبت به برادران ایمانی خود کدورت پیدا نکنیم و خلاصه اینطور باشه که به راحتی بتونیم با مؤمنین. یادت جلسه قبل گفتیم که بزرگترین لطف خدا برای ملاقات با خودش اینه که ما را با مؤمنین آشنا میکنه. مؤمنین اینه که خب حالا که حضرت فرمودن اینقدر برکت داره ملاقات مؤمن با مؤمن که مثل اینه که انسان تشنه در بیابان با آب سرد گوارا روبرو بشه. فرمودن اینقدر برکت داره که هدیه به حضرت شعیب را که اونچنان محبت خدا عشقش رو غلبه داده بود که سه بار از اشک و گریه و ناله حب خدا کور شد و خداوند بیناش کرد، هدیهش را چی داد؟ ملاقات حضرت موسی. حالا عجیبه، می‌فرماد که مواظب باش اگر که گرفتار این مسائل شدی، ملاقات مؤمن با مؤمن رو که این چنین عرصه انسان را وسیع می کند و با باطن و ملکوتی که این مؤمن مرتبط است و تو با ملاقات این مؤمن منتقل میشی به اون ملکات، به اون ملکوت، از همه اینا محروم میشی. فرماد که و نتوانیم از ملاقات آنها بهره لازم را ببریم، در نتیجه امکان سیر به سوی عالم معنا از ما گرفته شود. اینجور میشه، یعنی حالا متن خودتون بعد دقت کنید. حرف من فعلا تا اینجا عنایت داشته باشید. یه بار دیگه هم عرض کردم، حالا حرف میاره و اینکه کمک میکنه. وقتی طرف اومد به خدمت نبی الله عرض کرد فلانی که میدونین میگون خوب آدمیه، سو آدم مصلح علیه السلامی است، این اشکالا رو داره وا. بعد از اون گفت چرا اینا رو برام میگی؟ عرض کرد میخوام یه وقت شما اقفال نشید، فکر کنید آدم خوبی است ولی آدم خوبی نیست. حضرت فرمود اینا رو نیا برام بگو. خوب دقت کنید، دوست دارم وقتی با برادرانم روبرو می شوم با قلب پاک با آنها روبرو شوم. حالا اگه خدا توفیق به من میداد، من اینا رو مبانیش می تونستم بگم. می دیدین چه قوقایی تو این معرفت ها خوابیده است. خب عجب، نبی الله، طرف که دروغ نگفته است به نبی الله، چرا حضرت می خوان با این آدما؟ طرف اومده بدیه طرف ها میگه، پس معلومه است بده که میگه. جمله حضرت نیست دوست دارم با برادرانم. عجب، مگه این آدم خوبی هست که شما میگون برادرانم؟ اینا حرف است، حالا انشالله روشن میشه. روبرو میشوم با قلب پاک روبرو شوم. حالا اون تیکش دوباره ول نکنید که ملاقات با مؤمن ما را منتقل میکند به باطن عالم، مثل این که شما با ملاقات خانه کعبه منتقل می شوید به بیت المعمور. متن می خونم. می فرمایند اگر خودش می گوید من چنین عمل زشتی را انجام ندادم و ولی 50 نفر قسم میخورند که دیدیم او انجام داد. حرف برادر مؤمن خود را تصدیق کن و مواظب باش درباره او چیزی فاش نکنی که شخصیت او را زشت جلوه دهی و آبروی او را ببری، وگرنه شامل کسانی میشوی که خداوند در موردشان فرمود چی؟ در دنیا و آخرت در عذاب علیم. ملاحظه بفرمایید چگونه امام علیه السلام افق جان ما را از فتنه ها می رهاند تا بتوانیم به راحتی در سیر از ساحت عالم کسرت به سوی عالم معنا موفق شویم. همه حرف من رو این تیکه ها، ما بناست که سیر کنیم به ملکوت عالم. یکی از موانع بزرگ را ما بردیم وسط، می خواهیم اینا تحلیل کنیم تا ببینیم چقدر خوب میشه این سیر انجام داد. دیگه مانعی عجیب تر از این نیست. یکی از موانع بزرگ سیر به سوی حقیقت تکوینی جانمان مشغول شدن به عیب دیگران است. خوب حالا دقت کنید، حالا همین جایی میریم تو اون روایت هایی که میفرماد آقا بپاید که مشغول عیب دیگران نشی. این عیب دیگران نه منظور عیب بوشه و صدام است، از اونور میفرماد که فاسق رو هرچی میخوای غیبت شو بکن. فاسق گم نکنین مطلب ها، حالا هنوزم مطلب روشن نیست، فقط یه وقت تو ذهنتون نره که دیگران در این روایات در حوزه اسلامی در رابطه ما مراودات مؤمنین میفرماد آقا مشغول عیب دیگران نشو، از خودت باز میبونی سیرت گم میشه. تا سخن امام علیه السلام را عمل نکنیم، این تذکرم داشته باشین، ولی منم شرح میدم. بهترین راه برای اینکه آدم بفهمد این سخن نوره، خب مدتی عمل کنه، بعد میگه عجب بحث یه جور دیگه شد دنیا، فوق العاده نگاهتون عوض میشه. تا سخن امام علیه السلام را عمل نکنیم متوجه اشتباهات خود نمیشویم. با رعایت دستور حضرت صادق علیه السلام تازه خداوند چشم ما را باز می کند و صاحب بصیرت می شویم و در آن حال می توانیم حتی بفهمیم که ما ورای آنچه چشم من دیده است حقیقت چیز دیگری است. ما ورای آنچه چشم من دیده است، این چطوری میشه؟ انشاءالله حالا عرض خواهم کرد. ولی بالاخره حرف امام صادق اینه، امام صادق نمیخوان ما را غافل کنن، میخوان بگن آقا در یه ساحتی دیگه میتونی وارد بشی، موضوع عوض میشه. وقت اینجاست که انشاءالله خدا کمکمون کنه. گاهی گفت من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر، من ناتوان ز گفتن و خلق از شنیدنش. هرچه ائمه اهل دل میگن آقا اینجوری ببین، اهل جدل میگن نه آقا چنجوری ببینم، خودم دیدم. حالا اینجا چیکار کنن این ائمه؟ یعنی چیکار کنن اونایی که دارن حقیقت در اون افق میبینن و حقیقت چیز دیگری است و طرف داره اصرار میکنه بر این محدودیت نگاه خودش و اصلا بالا نمیاد، بالا نمیاد. یعنی تو به قول مولوی میگه چی؟ میگه آخه تو چرا وقتی که کاخهای بلند هم میتونی تو سیر کنی به چاه خودت را مشغول کردی؟ مر رسن را نیست جرمی ای انود، چون تو را سودای سربالا نبود. تو درون چاه رفتستی به خود، یعنی تو خودت درون چاه رفتی، در صورت که اون کاخهای بزرگ را میتونستی افقت را عوض کنی. حالا بریم جلو. آری اگر چشم ما عمل گناهی را از انسان مؤمنی دید ولی خودش منکر آن است که آن را انجام داده، این اولین نکته است، این نشان می‌دهد جهتگیری او چیز دیگری است. هنوزم قانع نشید ولی ذهنتون مشغول نکته بکنید. عجب این میگه آقا شما می‌بینی انجام دادن ولی میگه نه، این اولین حرف نیست که آقا اصلا جهتگیری این پس یه چیز دیگه است. پس چشم درست ندید چون جهتگیری او حقیقت اوست. یعنی خب خود حالا این مثال است، هنوزم مطلب روشن نیست. یعنی واقعا روز قیامت اگر مگه حقیقت اینا نمیانند روز قیامت، خب روز قیامت میبینن این گناه نکرده است. چرا؟ چون این خودش منکره است. نفاق که نیست که میگه نه آقای حرفا چیست، یعنی جهتگیریش، طلبش، تقاضاش یه نوع بودن دیگه است، آلوده به این گناه به ظاهر شده است، ولی شخصیتش یه جور دیگه تعریف کرده، یه جای دیگه داره دنبال اون شخصیت میگرده، نیست الان فردای قیامت تو شخصیتش این گناه. هنوز من این داستان اینجا نوشتم چون یکی از رفقا میفرمودن، اینم نکته خوبی است تا بحث آروم شروع کنیم. یکی از این رفقا میفرمودن که ما، از این رفقای انقلابی میگفتن خب ایران نزدیک بود دیگه ما را اعدام کنن، فرار کردیم رفتیم سوریه. سوریه انقلابیون به اسلام مذهبی اونجا پاتوقی داشتن. گفت خب اینجوری بود که مثلا یه خونه را میمدن کرایه میکردن رفقا، هر اتاقی دو سه تا توش بودن، یعنی اینجوری بود. مثلا میگفت در واقع حالتی مثل مسافرخونه داشت. میگفت رفتیم بالاخره آدرس پیدا کردیم، در خونه وازه. گفتیم اتاق این فلانی کجاست رفیقم؟ گفتن این اتاقه. رفتیم طبقه دوم، در اتاق دیدیم دروازه، رفتیم دیدیم که به این آقا خواب است، تلویزیونم جلوش است، یک فیلم سکسی هم خلاصه داره نشون میده. گفتیم به، همون زمان بود که سال 54 و 53 که بچه‌ها یه مذهبی هم یه دهشون مارکسیست میشدند و اینا. ایشون گفت هوری دلم ریخ رو هم که نکنه اینم مارکسیست شده است. گفت اما دیگه، گفت یاد این روایت اومدم که به چشمم باید بگم دروغ میبینی. گفت یه لحظه ترس میکردم بیام بیرون دیگه، اینکه دیگه کمونیست شده است دیگه، من واسم آشغالا رو میبینه دیگه، اصلا واسم که چیکار. گفت ولی یه لحظه یادی روایت منو واسدم، رو خودم هم نبودم، بیدار شد و گفت این چیه، سو خاموشش کرد و نشستیم. ما فردا درست همون وقت یه خود قبلترش دیدم که اخبار شد، اخبار به تلویزیون سوریه این اخبار روشن کرد. بعد نشستیم نگاه کردیم، بعد حمایت اومد که این اخبار رو داشته گوش میداده، چون دیدیم بعد اخبار اون فیلم ها رو میذارن. میگفت نگو این اخبار رو داشته گوش میداده، تو اخبار خوابش برده بود. خب دیگه اونم تلویزیون اون فیلم آشغالا رو گذاشته بود. گفت اونجا متوجهم که عجب این روایته کار ازش میاد. هنوز حرف تمام نیست، اینجا رو دقت کنیم. متنمون این است که پس آدم باید اول یادش باشد که گرفتار وسوسه است. نگید آقا درست دارم میبینم، همین درست دیدن یهو میبینی شیطان توش است. چیکار کنیم که گرفتار وسوسه نباشیم و سیر روحانیمونو طی کنیم؟ من در همین صفحه 111 باز دوباره تاکید میکنم، آیه رو نگاه کنید، حضرت به این آیه اشاره میکنن که میفرماد که ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه في الذين امنوا. میفرماد که مؤمنینی که گناه کردن از این بهتان نوا تشیع، یه وقتی از میگم کسانی که به مؤمنین بهتان میزنن، اصلا اون بحث اونی، میگه آقا یه عیب این آقا داشته تو بازش کرده، شایعش کرده. میگه اونایی که آیه قرآن است دیگه، با میفرماد ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه، اونایی که دنبال اینند، توهبونه معنیش هم همینه، با دنبال اینند، خوششون میاد، جزء شخصیتشونه که عیب مؤمنین را باز کنند و شایع کنند، این مصیبت را دارن. من رو تشیع اینجا دارم بحثمو میبرم که حضرت میگن آقا یاد باشید قرآن میگه یه دی مؤمنین یه عیبایی دارن، اونایی که این عیبا را پخش کنن بدترین بر مصیبت نصیبشون میشه در دنیا و آخره. پس بعد از این حالا ما میخوایم رمز و راز این قضیه را روشن کنیم. در آخر این صفحه این آیه را همه دون بلدیم، آیه تل کرسی را، آیه سومش را، آیه رو ببینید، میفرماد الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا آلیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار. خب میفرماد اونایی که مؤمنن، وقتی مؤمنن الله ولی الذین، خدا ولایت مؤمنین را به عهده میگیره. یعنی چه؟ یعنی نور ولایت حضرت رب العالمین بر سر مؤمنین جاریست، تجلی میکنه. خب حالا چی؟ یخرجهم من الظلمات الی النور، یعنی این مؤمنی که مؤمن است ظلمات داره، مگه نه؟ میگه الله ولی الذین آمنوا. کدوم مؤمن؟ یخرجهم من الظلمات، یعنی ظلماتی داره دیگه، که یخرجهم من الظلمات الی النور، از ظلمات درشون میاره خدا به سوی نور. خلاصه سوال همینه. اگر یه بچه مسلمونی مؤمن است، مؤمن است یعنی ولایت الهیه را قبول کرده است به همون معنا، که حالا انشاءالله اینا در جای خودش باید بحث بشه، تو اون سلسله بحثای حب اهل البیت سعی شده این بحث بشه که ولایت الهیه تجلی خارجیش ولایت امام معصوم است یقینا. حالا انشاءالله خدا توفیق بده بحث بشه. خب حالا میفرماد اگه کسی ولایت الهیه را قبول کرده باشه دزدم باشه، میشه یا نمیشه؟ میگه ظلمات یکیش دز نیست، یعنی خدا را قبول داره، حکم خدا را قبول داره، قبول داره که حرف خدا این است که دزدی نکنه، دروغ نگه، اما میکنه. خب میشه از این آیه در آورد که مؤمن است اما ظلمات داره دیگه. خب حالا خدا میگه این آدم بد اخلاق نمیدونم گناهکار رو درش میاری، یخرجهم من الظلمات الی النور، یعنی پس این آدم مؤمنی که دزدی کرده است منتظر باشین چون ولایت الهی را قبول کرده است از دزدی درآد. خب حالا 6 سال دیگه که نور ولایت هی آروم آروم به قلب این افتاد و حب تصرف مال غیر از قلبش بیرون رفت، این فعلا دزد است بعد از این مدت یا دیگه دزد نیست؟ خب نیست دیگه. حالا اگر که شما این برادر مؤمن رو بخوای در ساحت حقیقی نگاه کنی، در ساحتی که زیر ولایت الهی است، باید یخرجهم من الظلمات الی النور رو هم در شخصیتش ببینی یا نبینی؟ یه روایت داریم خیلی عالی است از ابی خالد. من تو این بحث ما توی آیت الکرسی، ازم تو جلسه ای که یه چند جلسه راجع به آیت الکرسی بحث شده است، اونجا مفصل روی این آیه و روایت های مربوطه عرایضی داشتیم، ولی اونجا حضرت صادق همین رو میگن، میفرمان که اصلاً کافر که نور نداره، پس مؤمن از که نور داره، چون بفرماد دنباله وایم نیست که آیا مثلا کافر نور داره، پس این یعنی که یخرجهم والذین کفروا اولیاءهم طاغوت یخرجهم من النور الی الظلمات. میفرماد که اگه کسی ولایت الهیه رو نپذیرفته باشد، اگه 4 تا 5 تا صفت خوبم داره منتظر باش از دست میدید. ما به لطف الهی از همین آیه خیلی خوب مسائل سیاسیمون رو تحلیل میکنیم. بنده خودم خیلی راحت از این جهت میدونم این طرف چون نپذیرفته است ولایت الهیه را، حتما با تمام این اخلاق خوبش و با این که به مؤمنین کمک میکنه جهازیه میگیره، منتظر باشین که تو دست آمریکا میفته. ولایت الهی خیلی عجیبه. حالا معنی عرض میکنم، بریم جلو. با توجه به آیه فوق، اگر انسان مؤمنی آلوده به ظلماتی هم باشد، چه در عقیده چه در عمل، حالا راست خودش، نور الهی او را از آن ظلمات خارج می کند، در حالی که موضوع در مورد کافر برعکس است و خوبی های اولیه او نیز با پذیرفتن حکم غیر خدا از بین می رود. آیا با توجه به این آیه نباید اگر چشم و گوش ما عمل زشتی را از انسان مؤمنی دید و او را انکار کرد، چشم و گوش خود و او آن را انکار کرد، چشم و گوش خود را تکذیب کنی؟ حالا این روایت من دنبال چیم؟ دنبال بحث اخلاقیش نبودم تو این روایت، هرچند که خیلی اخلاقیه با تو این که ببینین چطوری از طریق روایات معصومین وارد عالم حقیقت میشیم. وهم کی باورش میاد که این که طرف مؤمنی دارد یه گناهی رو انجام میده و تو بگوی که نه چشم من درست نمیبینه، گوش من درست نمیبینه، بگن آقا کار خوبی کرده، تو از وهم آزاد شده. میفرماد آقا تو وقتی از وهم آزاد میشی که متوجه باشی این شخصیتش فوق این حرکات است. من یه روایت بسیار خوب دیگه از حضرت صادق اینجا آوردم، شاید کمک کنه، خیلی از این زاویه آدم میتونه جلو بره. حضرت صادق به یک که از مذهبیای خیلی خوب هست به نام عبدالله ابن جندب، این از متدینین یار حضرت، بهش نصیحت میکنن لا تقل فل مذنبین من اهل دعوت کن، یعنی شما به چی دعوت میکنید؟ به ولایت امام معصوم. حالا شما من اهل دعوتکم یه دی از شما مذنبینید، گناهکارید، یار امام صادق یار داشتن گناهکار بود. حضرت فرمان راجع به این کسایی که ولایت الهیه را پذیرفتن و ولایت امام معصوم را پذیرفتن، لا تقل نگون در رابطه با اینها الا خیرا، فقط خوبیشون را بگید. وستکینو الالله فی توفیقهم، از خدا با تمام وجود تقاضا کنی خدایت موفقشون کن در شخصیت دینیشون. وسلو توبت لهم، و از خدا برای اینا بخون که خدایا این عیبشون رو برطرف کن، جهتشون رو عوض کن. خب حالا شما دوباره تو همین روایت ببینین، عجب میفرماد اگر از دعوت شما، یعنی اگه خط ولایتشون با شما یکیه، جهتگیریشون یکیه، نگران گناهانی که گرفتارن اونجور نباشین که فکر کنین دیگه فایده نداره. شما تو این روایتی که شیعه و سنی نقل کردن، احمد حنبل در مسندش بگه که پیامبر فرمود که ای علی اگر کسی ولایت تو را نداشته باشه و شبها تا صبح زیر ناودان طلا به عبادت مشغول باشه و صبح تا شب 70 سال در روزه باشد، از رو میره جهنم منخره. ما اینا رو متاسفانه اگه جایگاهش ندونیم، من خودم برای خودش ما هم اکراه دارم بگم، چون میترسم که عزیزان مطالب قبلی رو دنبال نکرده باشن مسئله رو بد بفهمن، به خصوص اینا رو اگه آدم جایگاهش ندونه خطرناکه. بنده هیچ وقت توصیه نمیکنم اینا رو بریم بیرون بگویم برای مردم عادی، نمیتونه جاشو بفهمه. اصلا جایگاه جهتگیری به سوی امام معصوم رو، تسویه شدن و متعادل شدن از این جهتگیری توسط امام معصوم و از این طریق جایگاه گناه ها دیگه هیچ وقت در قلبش تثبیت نمیشه، هرچند که گرفتار عملش هست و حتما با منظره که امام معصوم در منظرش است این گناه میره، ضعف ضعیف میشه، خونسا میشه، چون اینا رو مردم نمیدونن نمیشه اینو گفت. ولی روایت شیعه و سنی بکرات، باز روایت داریم از ابن مسعود، ببخشید از ابن عباس، هم زمخشری نقل کرده که پیغمبر بارها میفرمودند، این دیگه خیلی عجیبه، میفرمان که مگه میشه کسی ای علی ولایت تو را نداشته باشد و توبش قبول بشه؟ توبه یعنی چه؟ یعنی برگشت به یک جهتگیری صحیح. اگر در منظر انسان معصومی نباشد که این تجلی ولایت الهی است، برگشت به کجاست؟ برگشت به کجا؟ آخه برگشت باید به یه مقصد متعالی باشه. اینکه یارو مثلا جیب این پول برمی‌داره دیگه بر نداره، خب اینکه برگشت نیست، برگشت به یک جهتگیری انسانی است. حالا بگذاریم، میخوام از این بحث پس متن بخونیم سطر آخر صفحه 112. حضرت اولا ما را متوجه یک قاعده مهمی در عالم میفرمایند که خود را گرفتار گناهان مؤمنین نکنی. چرا؟ چون نام ملکوتشون هنوز در صحنه است. ثانیاً مواظب روح و روان خود باشیم که قلب ما مشغول این امور نگردد. ثالثاً اگر آن افراد ولایت الهی را قبول دارند به اصلاح شخصیت آنها امیدوار باشیم. یعنی اصلا شخصیت اینا رو در جای دیگه ببینیم، که من قبل از اینکه این روایت قبلی رو بخونم عرض کردم تا آدم وارد این دستور امام صادق نشه نمیفهمه چقدر این راسته. یعنی شما بعد که وارد شدین عجب این چطوری با این خصوصیاتش الان اینقدر نورانی شد. یعنی اینی که آدم بپذیرد خدا باید برش حکم کنه و برای حکم خدا و واسطه معصوم نیاز است و اینا پذیروف میبینه عجیب. شما این کار رو بکنین ببینین نه این آدم درست شد. این آدم با این که گرفتار بعضی گناه ها بود این گناه ها در عمق جانش نمیشینه. حالا همینطور خودمون شما به عنوان این که امیرالمومنین به عنوان امام معصومتون دوست دارید؟ بحثش انشاءالله جای دیگه بشه. واقعا قلبتون امام معصوم دوست داره؟ حالا بعد واقعا هم یه گناه بکنید که امامتون این گناه ها دوست ندارید، گناه هم بکنید، آیا این گناه ته دلتون حال میاره یا وسط دلتون حال میاره؟ انجام میدی یا فرضینه با هم انشاءالله انجام نمیدنم، انجام هم میدی یا ته دلت نمیشینید؟ خب حالا بفرمایید که بعد که رفتی برزخ که ته دل میارند این گناه کجا نیست؟ هنوز حرفم تموم نیستا. در روایت داریم که راوی اومد اینا رو تو بحث معاد عرض کردم، نمیدونم چه کار کنم، دلم میخواد رد بشم اما فکر میکنم عظمت مطلب روشنه. راوی اومد خدمت حضرت صادق علیه السلام، حضرت فرمودند که شیعیان ما جهنم نمیرند. اومد بیرون گفت، بقیه رفقا بوده، گفت آره میگن شیعیان. گفت یعنی گفت همه شیعیان؟ گفت آره به خدا قسم حضرت همینطور. گفت گفت یعنی همین لختیا که مثلا شیعه امام هن اما همچین گاهی علیه السلام هم مثلا. گفت آره به خدا. نپذیرو اومد به حضرت گفت یعنی رسول الله فلانی اینطوری پشت سر شما میگه؟ گفتن که درست گفت. گفت قربونتون برم همین آدم های کمچه علیه السلام نیستن؟ فرمودن آره والله اتخبف علیکم فی البرزخ، من از برزختون نگرانم، تو برزخ از بینیدون در میارن گناهانتون، اما شما جهنم نمیری. حالا همینا تحلیل کنیم. برزخ قسمت متوسط شخصیت ما ظاهر میشه. خب تو قسمت متوسط آثار گناهانو هست، برای همینم اماما در برزخ میان شفاعت میکنن. این جایگاه این حرفایی که درست روشن بشید به خدا قسم تنها موضوعاتی که بشر اگر روش فکر کند فکر کرده است و علک عمرش را ضایع نکرده است همین موضوعاته. اینا جاش اگه درست بحث بشه آدم نه این بحثا حقیقی ترین بحثای عالم بشری است. خب شما حساب کنین امام یعنی افق نهایی هر انسانی. حالا اگه کسی یه گناهی کرده است در میانه دلش هم جا گرفته است، خب حالا در برزخ امامش هم میبینه، امامش امامی است که بالاتر از این شخصیت این آدم است که آلوده است، جهتگیریش به سوی کیه؟ این امام است. خب امام میکشندش، جذبه امام مال کجا؟ میکشندش، ایشون آزاد از این گناه میره به طرف امام. میفرمان ما شفاعتتون میکنیم در برزخ. چرا؟ برای اینکه این گناه که به عمق شخصیت شما نشست. کسی که حب امیرالمومنین داشته باشه که نمیتونه گناهی بکنه که دلش حال بیاد. گناه هم میکنه اما دلش حال نمیاد، میگه خاک بر سرم عجب غلطی کردم. خیلی قشنگه. خب حالا بعد این خاک بر سرم کار ازش بیاد. بله، برگردیم سالسن. اگر آن ولا آن افراد ولایت الهی را قبول دارند، به اصلاح شخصیت آنها امیدوار باشیم، همین دنیا و هم نجاتشون در اون دنیا. وقتی او ولایت الهی را قبول داشت که در حال حاضر که امام معصوم علیه السلام، امامان معصوم غایبند، متوجه ولایت فقیه می شود. شما ولایت فقیه از موضوع سیاسیش درش بیارید، آقا یعنی چی؟ یعنی آقا فعلا باید امام معصوم ولایت بر ما داشته باشه در تمام مناسبات اجتماعیمون، و الان فقیهی که عالم است بر اون دستورات، اون دستورات رو در حد وسط خودش در جامعه جاری کنه. خب شما به این پشت کنید، خب پشت کردن به ولایت الهی. دوستا والله العلی العظیم، اینا دیگه جدی بگم، بنده یک خانه سراغ ندارم توی این دنیا که ولایت فقیه را بداند و منکر باشد و شیطان تمام آن خانه را اشغال نکرده باشد، هرچند که از سر شب تا صبح در اون خونه همه عبادت کنند و شب تا صبح شیطان تماماً حکومت میکند. این که یه مسئله سیاسی نیست آقا. آقا این در حال حاضر ولایت فقیه یعنی پذیرفتن ولایتی که یخرجهم من الظلمات الى النور. خب حالا شما این ولایت دراری؟ خب یعنی در ظلماتتون میمونی؟ حرف حیف نیست؟ خب من خودم که وقتی من که یه معلمم قصه دیگه میخورم، حالا برفرض این طرفدار این حزب باشد یا اون حزب باشد، میگه ولایت فقیه حزب، من به همون دلیل که قصه میخورم که آقا یه وقت این معارف الهیه میشد به گوش یه عده‌ای برسد و نرسد، خب حیفه. به همون دید مسئله ولایت فقیه، ولایت الهیه در زمان غیبت هست و نجات میدهد انسان را از آتش. حالا اون برش شما نگاه کنید، چشم دونا باز کنید، نظرین شیطان حجاب کنید، نیست هیچ خبری در خانه ای که پذیرش ولایت فقیه نیست، هیچ خبری از یک ذره نور نیست. حالا اون روایت ها شما میگوین این روایت ها مثلا قلوه که حضرت میفرم، خب اصلا اگه از دان اهلشن خب به آل البیت ها سرچ کنین تو این به اصطلاح نرم افزارا جدید که خیلی کمک دون میکنه. یا علی حبک، یا حب اهل البیت، یا حب علی، اینا رو سرچ کنین ببینید پیامبر. حالا که من این مقدمات عرض کردم، عجب چقدر میفرماد یا علی کسی که به تو پش کند حتما اهل جهنم است. خب اینا از این زاویه بریم جلو. بله، از این طریق از دامهای بسیاری که دشمنان اسلام برایش پهن کرده اند رها می‌گردد، چون ولایت کلی است و چون روی کرده اصلی او درست است، عیب‌های عملی او به مرور از صحنه شخصیت او زدوده می‌شود. عنایت داشته باشید که موضوع ولایت الهیه از صدر آن از صدر آن که پذیرش حکم خدا و حاکمیت امام معصوم است، تا ذیل آن که پذیرش ولایت فقیه در زمان غیبت است، عامل بسیار مهمی در دفع وسوسه های شیطان و در سیر شما به سوی جنبه تکوینی تان هست. روحیه ای که متوجه است نباید طاغوت در صحنه مناسبات جامعه تصمیم گیر باشد، نظرش همواره با ولایت امام معصوم است، ولذا همچون حضرت یعقوب علیه السلام که همواره نظر بر یوسف علیه السلام داشتند و در نتیجه آن نظر و توجه آنچنان سیری به ایشان داد که بوی یوسف علیه السلام را از فرسنگ ها فاصله استشمام کردن. شما از خودتون سوال میکنید وقت چرا حضرت که از چاه کنعان نتونست یوسف را ببینه بشنوه، اما بعد از مصری؟ عزیزان اهل سلوک میگن آقا برای اینکه 20 چند سال 30 سال نظرش از یوسف برداشته نشد، منکشف شد، منکشف شد، یعنی چون منکشف شد سلوک شد، کامل شد در کشف نور یوسفی. خب و در نهایت هم چشمشان به جمال یوسف محبوب خود روشن گشت. انسانی هم که همواره در تمنای حاکمیت امام معصوم علیه السلام است، اولا جایگاه ولایت فقیه را می فهمد و از فتنه های دوران نجات می یابد، ثانیاً به لطف الهی چشمش به جمال آن محبوب منور می شود و این از معنی الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. خداوند معنیش مشخص است دیگه، می فرماند که حتما شنیده این که می فرماند جهت حضور قلب در نماز. این نکته رو بگم چون میخوام بحث امروز دیگه جمع کنیم انشاءالله، دیگه این آخرین جلسه مون باشه. ببینید حالا اینجا روشن شد که پس ما باید مؤمن را ببینیم و منتقل بشیم و اینجا ولایت الهیه بر سر ما اگه باشه، ارتباط با مؤمنین ما را سیر میده، متوجه حقیقت تکوینی ما میشیم. یه دستورالعمل عرفا میدن، خیلی دستورالعمل کاربردی خوبی است. حالا انشاءالله اونایی که تا اینجا بحثا اومدن نه بقیه با این دستورالعمل شروع کنند کمکشون کنند. استادا میفرمان که آقا وقتی میخوای عبادات کنی استادت رو بیار جلود و از منظر استادت عبادت کن. حالا بگون چرا؟ استادش به معنی کسی که واقعا میدونه از خودش بالاتره. استادش عنه در کجاست؟ در ملکوتش، حقیقت نورش دیگه، باطنش. از طرفی این شخصیت ظاهری استاد، حرکات سکناتش، جلوه‌ایست که منتقلش میکنه به چی؟ به ملکوت استاد. بنابراین رکوع این نزدیک میشه به رکوع ملکوتی استادش. میدونه عجیب دستورنامه کاربردیه و یعنی اگر یه مقداری وقت بذارید و کار کنید میبینین که عجب. بالا دیگه خودتون میدین امثال ملکوت حضرت امام، ملکوت آیت الله طباطبایی، ملکوت آیت الله شاه آبادی، ملکوت مرحوم آیت جناب آقای حداد و هر کس که اینا که من میگم اونان که جامعیت باید داشته باشند، یعنی ولایت الهیه را به جامعیت قبول داشته باشند. صوفیا را من نمیگم، ما یعنی اونا ملکوتشون ظلمانیست، اونا وهمیه توشست و حال خوش بهدون میده ولی جامعیت و اون ولایت عالیه رو بهدون نمیده. باید اینا آدم باید حتما دادم استاد آدم استادی باشه نورانی و جامع. خب حالا هرچی کمترش هم میشه. پس این دستورالعمل رو ساده نگیرید، چون میخوام بحث رو تمام کنم. این شعر حافظ خیلی عالیست، خودتون نگاه کنین، زحمت دارد که آدم بتونه با حافظ از این طریق غزل مرتبط بشه. یه سوالی هست، من باید این سوال رو جواب بدم که بحث انشاءالله کامل بشه. سوال نه، با توجه به این که می‌فرمایی در عبادات و نیز علاوه در عبادات به طور کلی باید همیشه قلب در صحنه حق، در صحنه حضور با حق باشد و جهت آن همواره به سوی پروردگارمان قرار بگیرد تا بتوانیم در جنبه تکوینی خود حاضر شویم و در همه عوالم وجود سیر کنیم، حال وقتی شرایط ما اینطور نیست که بتوانیم همواره قلب را در چنین حالت قرار دهیم و حتی در نماز و سایر عبادات مثل اعتکاف و حج و زیارت نیز قلب ما اینطور که شما می‌فرمایید در محضر حق قرار ندارد، چه باید بکنیم؟ بعد از این بحثا این سوال خیلی بجاست. آیا از این عبادات منصرف شویم و امید به فعلیت رساندن باورهای دینی خود را از سر بیرون کنیم یا میتوانیم امیدوار باشیم؟ جوابش به حمدالله کاربردیست، عنایت بفرمایید. جواب اولا همین که عزم انجام عبادتی را در خود ایجاد میکنین، جهت قلب خود را متوجه پروردگاردان کردید. از این اولش. آقا شما میخواین که یا چه نماز مستحب چه واجب چه زیارت، آقا عزم کردین که انشاءالله برید در محضر وجود مقدس حضرت سامن الائمه، بگون السلام علیک یا ابن رسول الله. عزم کردین یا نه؟ خب میرین اونجا، همین که میان بگون اینقدر شلوغ است، خورادت را نیست، حواست نم پرت شد، خب از دست نرفت اول قضیه، عزم بود و این عزم هم هنو هست. این یک. اولا نمازم هم تو آقا من میخوام بلند شم، خلاصه نیت شستشوی کنوان گه به خرابات، خرام بزوی، یا میخوایم بریم واسه ما با خدا حرف بزنیم. آقا هنو الله اکبر نگفته شروع شد خطورات. قبوله؟ عزمش که موند. شما عزمت چی بود که یه نماز حسابی با حال بخونی؟ من به شما قول میدم دلیلشم که همون نماز حسابیه رو بعدم بهتون میدم. حالا میریم جلو، دلیل داریم. ثانیا در این مباحث تأکید ما بر این نکته بود که سعی کنین در حد امکان قلب را در عبادات حاضر نگاه دارید، که چگونگی آن با دفع موانع و ایجاد عوامل مورد بحث قرار گیره. ببینید بحثو داریم جنبنده میکنیم، مگر گفتیم آقا بشین عوامل رو پیدا کن، که عوامل چی بود؟ آقا حب پروردگار، نمیدونم سعی بکنیم که مثلا رعایت واجبات رو بکنیم، نمیدونم صله رحم داشته باشیم، قلبی رو آزرده نکنیم، از اون ور گناهامونا، نمیدونم غیبتامونا، کبرمونا کم کنیم. میگه خب تا اینجا رو که میتونی بکنی، تا همین حد مطمئن باشین قلبتون میاد به صحنه. این روش هایی که تو این بحث شده حد شدیدن کاربردیست، یعنی شما به همین اندازه که این دستور رو عمل کنین، با این روی کرد که از اول جلسات تا حالا گفته شد که میخوان در تکوینمون حاضر باشیم، میبینین که قلب اومد تو صحنه. که چگونه؟ بله، سالسن وقتی عزم کلی شما در عبادات به سوی پروردگار باشد. تا اینجاش که درسته، قربتن الالله، اومدیم که خدایا نگاه کنیم محلمون بذاریم، و تا حد امکان، این در حد امکان، در حد خودتون، یه وقت است میتونیم و نمیتونیم، یه وقت نمیتونیم، اون نمیتونیم اصلا بحث ما نیست، در حد امکان و با رویکرد کلی. رویکرد کلی چی بود؟ که میخوایم حاضر بشیم در تکوینمون. پس این همه بحث برای چی شد؟ آقا ما مجردیم و بی نهایت و در همه عوامل عوالم حاضریم. خب این رویکرد کلی را میشناسیم، خب در حد در حد وسعمون سعی میکنیم از کار و عباداتمون قلب حاضر باشه، رویکرد کلیمون همین است که در عوالم حاضر بشیم، در دفع در همیگه در تا حد امکان و در رویکرد کلی در دفع موانع و ایجاد عوامل تلاش. میگه اگه کردید حالا چی میشه؟ حالا من دیگه به شما قول میدم هر چی میخوای نماز بخون و دلواپس این که این حضوری که دنبالش بودم هنون نیست، دیگه دلواپس نباشه. شرطش دقت کردید؟ شما از اول این 22 جلسه داشتیم دیگه، ظاهرم شما آروم آروم بحثا رو داشته باشید، اگه یادداشت کردین دوباره یادداشت دادین رو نگاه کنیم. بعد از اینا جمله اینه، با اینا بعد از این حرفا حفظ قالب کلی عبادات. ببینید قالب دیگه اینجا گفتم ها، یعنی دو رکعت نماز، نماز مستحب، نماز ظهر، نماز عصر، حج، روزه، حفظ قالب کلی عبادات با اونچه که در قلبتون آماده کردید و روی کرده کلی داشتین، به مرور نفس ناطقه را آماده اون حضور میکنه که دنبالشین. یعنی از اینجا به بعد از که به ما میگن آقا 100 رکعت نماز بخون شب قدر، میفرمان که اگه رسیدی هر چی هر رکعتیش رو 10 تا قل هو الله بخون. این تو اون دستگاه سا که آدم رو کرده کلیشه درست کرده، از زمان زدگی آزاد شده است، خود در حضور است، به نفس به نفس ناطقه خودش تا حدی وارد شده است. حالا میگه همین حفظ قالب عبادات کار ازش میاد. این که شما منین بعضی از عرفا بالاتر ائمه در روایت داریم این سه تا بزرگوار را تمام شیعه و سنی نقل کردن، امیرالمومنین، امام سجاد و امام حسین روزی شب و روز 1000 رکعت نماز میخوندند. من که نمیفهمم چطوری 1000 رکعت نماز اینجا جا بندی میشه. حالا ما اصلا بحث 1000 رکعت نیست، بحث این که حالا که قالب عبادات رو شناختیم که تو دلش یه همچی روی کرده هست، قالبش رو حفظ کنیم، یعنی قشنگ نماز بخونیم، کثرت نماز هم داشته باشیم، کثرت روز هم داشته باشیم، نتیجه میگیریم. خب میفرماد که و با رعایت قالب عبادات اعم از نماز و حج و اعتکاف و زیارت وارد عالمی میشوی که به مرور برایتان آشنا و آشناتر می‌گردد. از اینجاست که کثرت عبادات شما را وارد عالم می‌کنه و هرگز که هرگز انتظار قبلا نداشتید. ولی چی؟ فرمود و هرگز انتظار نداشته باشید یک مرتبه نفس ناطقه یا قلب به صورت تشریعی و به طوری که شما احساس کنید خود را در آن عوالم بیابید. وظیفه ما با توجه به موضوعاتی که بحث شد رعایت قالب عبادات است و استمرار در انجام آنهاست تا انشاءالله قلب به کمک معارفی که دارد همواره در جلوی ما قرار بگیرد و ما را جلو ببرد. یعنی در چنین فضایی که این 20 چند جلسه بحث ایجاد کرد، ما هیچ هدیه‌ای برای عزیزان جز همین عباداتی که شریعت دستور داده است نداریم. قولم میدیم، سر قولمونم وامیستیم که اگر در حد وسعشون عزیزان این مباحث را کاربردی کنن، در خودشون عمل کنن، در حد خودشون. ما یاد چند جلسه بحث شد که واقعا آرزوهای بلند نگذارین شما را ببرید. این که ظاهرش کاری نداره، باورتون نمیاد اون نتیجه رو میده. آقا آرزوهای بلند که حالا انشالله ما هم یه خونه دو طبقه داشته باشیم، آنی که میاد اینا بیاد تو روحتون بفهمین یه زهر است دارد به جانتون میخوره. بابا چی حرفا چیه؟ کارساز ما به فکر کار ماست، فکر ما در کار ما آزار ماست. راحت میشید. آقا این که پشت سر من این فلان حرف زده است داره آبرو منم بره، آنی میگن چه ان الله الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا آبروم را حفظ میکنه. نمیذارید که اینا ببردتون. وقتی اینا در حد وسعتون انجام دادین، آروم آروم در شرایطی قرار میگیرید که عباداتتون به لطف خدا براتون نتیجه بخش است. جز اینم که من و شما آرزویی نداریم. خدایا به حقیقت خود انبیا و اولیا که این راه را در جلوی ما گذاشتن، به ما توفیق انس با خودت را از طریق عبادات عنایت بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.